به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. پنجاهمین روز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در شهرهای ایران چه می‌گذرد؟ دانشگاه‌ها چگونه تبدیل به قلب خیزش مردم شدند و واکنش جامعه جهانی این بار چقدر با گذشته فرق دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. پنجاه روز از خیزش مردم ایران می‌گذرد. در این مدت خیابان‌های کشور شاهد انبوهی از مردم هست که خواست خود را برای آزادی فریاد می‌زنند. این خواست عمومی با به هم پیوستن گروه‌ها و اقشار مختلف مردم روبرو شده. اعتراض دانشجویان و دانش آموزان به اعتصاب کارگران و بازاریان در بسیاری از نقاط کشور گره خورده. مانند هر شنبه، امروز هم بسیاری از شهرهای جهان شاهد تجمع اعتراضی ایرانیان بود که برای حمایت از هموطنانشان تظاهرات می‌کردند. جامعه بین‌الملل به خوبی صدای مردم ایران را شنیده. کشورهای غربی اکنون با صراحت به خواست مردم ایران برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. امشب به این موضوعات می‌پردازیم، اما ابتدا برای بررسی تازه‌ترین خبرها با همکارم شاهد علوی در واشنگتن صحبت می‌کنیم. شاهد، امروز در ایران چه خبر بود؟ به ما از تازه‌ها بگو.
سلام سیما، سلام بینندگان. امروز رو اگر در واقع یعنی روز شنبه رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما اعتراضات دانش آموزی داشتیم، دانشگاهی داشتیم و در چند شهر هم تا الان که به دست ما رسیده اعتراض و تجمع اعتراضی مردم برگزار شده. در شهرها اگر بخوام با شهرها شروع بکنم، تجمعات مردمی در سنندج در منطقه حسن آباد دستکم بوده، در سقز در منطقه کریم آباد بوده، در اهواز بوده و در نیشابور. اینجا جمعی از مردم جمع شدن، معمولا مثل هر شب آتش روشن کردن و شعار علیه جمهوری اسلامی سر دادن. در اگر مدارس رو هم یه نگاهی بهش بکنم سریع، در واقع ما در دوباره همون سنندج، در شهریار، مریوان، کرج، تهران، مشهد، پیرانشهر بر سر مزار کمار در افتاده، ما تجمع در واقع دانش آموز داشتیم که اومدن از مدرسه بیرون، یعنی دانش آموزانی هستن که بعد از پایان کلاس یا تعطیلی مدرسه در خیابان با شعار دادن راه افتادن و عملا حکومت رو به چالش کشیدن و اعتراضشون رو تداوم دادن. علاوه بر اون یک مورد قابل توجه، دو مورد در مدرسه این بود، در یک مدرسه دانش آموزان پرچم جمهوری اسلامی رو، نماد دستگاه حاکم رو اسخای میکنن با آتش کشیدن، و در یک مورد دیگر وقتی از بلندگوی مدرسه مدیر همسو با دستگاه سرکوب شعار مرگ بر آمریکا سرداد، دانش آموزان در حیات مدرسه در پاسخ گفتند مرگ بر دیکتاتور. این هم مورد در واقع دانش آموزی بود. اما در دانشگاه ها هم ما دوباره تجمعات اعتراضی داشتیم، جدا از این که ما میدونیم بسیار از دانشگاه ها در اعتراض به ممنوع الورود کردن دانشجویان، تعلیق و بازداشت برخی از دانشجویان، عملا کلاس درس تشکیل نمیشه. تصاویر متاسفانه آزاردهنده و زشتی داریم از به اصطلاح استادانی که برای کلاس خالی تدریس میکنن، چیزی از مفهوم دانشجو و در واقع استادی نمیدونن، صرفا چیزی یاد گرفتن دارن رو تخت سیاه مینویسن. اما علاوه بر اینها ما در دانشگاه، در چندین دانشگاه بر اساس ویدیوهای رسیده با توجه به محدودیت اینترنت، ما اعتراضات ثبت شده داریم. عذرخواهی میکنم، دانشگاه شریف، دانشگاه آزاد تهران شمال، دانشگاه علامه علم و صنعت، دانشگاه نوشین بابل، علوم پزشکی مشهد، هنر اصفهان، امیرکبیر، خوارزمی کرج، تهران عرض کردم، علامه گیلان، کرمانشاه، آزاد سنندج و آزاد مشهد که درش تجمع اعتراضی گسترده برگزار شده در این دانشگاه ها. این غیر از تحسن ها. اما دو نکته دیگه هم به نظرم مهمه من باید اشاره بکنم. در سه روزی که ما چشم انداز نداشتیم، اعتراضات بسیار گسترده بعد در تلویزیون پوشه بسیار گسترده گرفت. من فقط آمار عدد میدم. در روز
اگه ممکنه یکم مشخص‌تر بریم سراغ این، میدونیم که در روز جمعه در سیستان و بلوچستان اعتراضات گسترده‌ای در چند شهر برپا بود و باز هم حکومت به روی مردم، به روی کودکان اسلحه کشید و خیلی ها رو کشت. امروز آمار آمده از حقوق بشر ایران که از مجموع کشته های این 50 روز 118 نفرشون مربوط به سیستان و بلوچستان هستند. کل آمار فکر میکنم حالا خدمتتون اعلام میکنم توی یکی از نوت هام دارم. توی همچین وضعیتی حکومت دیروز چه کار کرد و چه آماری از دیروز داریم، به خصوص که در خاش میدونیم که خیلی تیراندازی ها شدید بود؟
بله، مولای عبدالحمید در سخنانش گفت که انگار حکومت برای کشتن در بلوچستان دست باستری داره و این بسیار در واقع، البته این باستابنده یک واقعیت هست. آمارهایی هم که ما داریم از همون در واقع 40 چند سال گذشته این هست که بلوچستان یکی از مناطقی بوده، سیستان بلوچستان، که حکومت با دست باستری بدون ترس از قضاوت افکار عمومی یا توجه جهانی آدم کشی کرده. اون چه که در دیروز اتفاق افتاد بعد از نماز جمعه‌ای که برگزار شد در زاهدان، در خاش، در سراوان، در راس، در سوران، اینجاها مردم بیرون اومدن. در واقع زاهدان و سراوان و اینها خب تیرانداز شد، عده‌ای مجروح شدن، مقاومت شد. در زاهدان مامورین در واقع فرار کردن، اما در خاش تیراندازی ها بسیار شدید بود. دست کم اونچه که آمارهایی اومده متاسفانه 16 شهروند بلوچ ما جونشون رو از دست دادن، بسیاری مجروح شدن. دوباره همون فاجعه جمعه خون زاهدان تکرار شد، کم بود خون بود چون زخمی ها بسیار زیاد بودن. اونچه که اتفاق افتاد اگه در جنگی این بود، حکومت به طرز وحشیانه بی‌رحمانه ای به طرف مردم معترضی که به تاکید امام جمعه و اون چیزی که ما در تصویر می‌بینیم جز دستان خالی در نهایت شاید تنگی در دست داشته باشن، تیراندازی کرد. همچون عملا حمله به دشمن خارجی، چون به حال مردم رو دشمن خودش می‌دونه حکومت، و جان بسیاری رو گرفت. این ادامه اون تجربه های هفته گذشته است، تا جایی که عملا حتی مولوی عبدالحمید رو که به عنوان روحانی بعدی محافظه‌کار شناخته میشه متاثر کرد، به این معنا که ایشون 6 آبان میگفتن تظاهرات نرید. در واقع دیروز جمعه در زاهدان گفت که تظاهرات برید، مردم حق تجمع دارن، اما به جان و آبروی، به مال و آبروی سایر شهروندان تعرض صورت نگیرید. یعنی عملا به این سمت رفتیم که همه توجه، من میخوام خیلی کوتاه میدم وقتون محدود، اشاره بکنم به این که چهارشنبه در 45 منطقه در 15 شهر اعتراض تجمعات داشتیم، پنجشنبه در 100 منطقه در 36 شهر داشتیم که روز تاریخی بود، جمعه در 30 منطقه در 18 شهر، و امروز هم تا این لحظه که دست کم در 4 شهر کلته این بیشتر خواهد بود، طبیعتاً ویدیو به تدریج میرسه. اشاره بکنم به این که در واقع یکی از مقامات دولتی در استان کرمان گفته که عملاً این بار نه محدود اینترنت، نه بازداشت‌های گسترده و نه تظاهرات نمایشی حکومتی مردم رو ساکت نکرده. یک پیام دارم من از مخاطبان تلویزیونمون که میگن که چرا یه روزای کم زیاده. من میخوام یه توضیح 20 ثانیه‌ای بدم. روشن این که اونچه که روشن این هست که خطاب به این دوستمون و دوستان دیگری که از این نگرانن چرا یک شب 4 شهر، یک شب 50 شهر، انگار انقلاب خوابیده. انقلاب در ذهنیت و باور مردم رخ داده. یعنی الان ما از بسیار پیام میگیم که میگن که بله در خونه میشنن، میگن که قابل تحمل نیست. وقتی این انقلاب در باور مردم رخ داده، یعنی در نهایت این وضعیت ادامه نخواهد داشت و این اعتراضات در یک نقطه‌ای به نقطه غیر در واقع میرسه که حکومت دیگه توان سرکوب نخواهد داشت.
ممنونم، سپاسگزارم از همکارم شاهد عربی. صحبت رو ادامه میدیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، سپاسگزارم که همراه ما هستید. در 50 روز از خیزش انقلابی مردم هستیم. در این 50 روز تاکتیک های مردم برای به خیابان آمدن عوض شده. روزهاشون قابل پیش بینی نیست. جمعیتی که به خیابان میان قابل پیش بینی نیست. تعداد تجمعاتی که میکنن قابل پیش بینی نیست. اما در فاصله این ابتدای خیزش تا الان یک چیز کاملا مطرح است و اون این که جمعیت زیاد الان دیگه داره به خیابان میاد. یعنی از اون روز که در کرج شاهده، در سقلت شاهده جمعیت چند ده هزار نفری بودیم برای شرکت در مراسم 40 مهسا امینی، تا حالا که شاهد هستیم در کرج، در بقیه شهرها مردم در تعداد بسیار زیاد میاد. فکر میکنید علت این تغییر تاکتیک چیه؟
بله، تو ماج سالهی که بازداشت شده توی توییترشون بالا رو صفحه پدر صفحش نوشته بود در من انقلابی رخ داد و غیر ادامه داده بود. این داستان انقلابی که ما راجع بهش صحبت میکنیم، انقلاب 1601، انقلاب مهسا، انقلاب زن، زندگی آزادی، در واقع قبل از اینکه یک انقلاب سیاسی در خیابان‌ها باشه، یک انقلاب در ذهنیت، در پارادایم ایرانی، در ذهنی گفتمان ایرانی است در مقابل یک حکومت فاشیست مذهبی. بنابراین موقعی که شما میپذیرید که با یک پدیده انقلابی مواجه هستید، با یک پدیده اجتماعی انقلاب مواجه هستید، نه فقط یک اعتراض، نه اینکه مردم یه خواسته‌ای داشته باشن مثلا بگن با پول بدید، پول بدید برن خونه‌شون، یک مفهوم انقلاب مقابل شماست، اون موقع دیگه باید تبعات، شواهد، کارویژه‌ها و مشخصاتش هم بشناسید و به رسمیت بشناسید. یکی از اصلا مشخصات کلاسیک انقلابا دقیقاً همین چیزی که شما میگید. در واقع موقعی که شما با انقلاب اجتماعی مواجهید و حکومت قلدری میکنه و تصمیم به سرکوب میگیره، اتفاقی که این میفته این هست که به مرور زمان سرکوب‌ها باعث شکاف در داخل قدرت میشه، به مرور زمان آرام آرام باعث ریزش میشه. البته اگر حکومت دست به جنایت‌های بزرگ بزنه در تیراژ بزرگ، خب این ریزش خیلی سریع خواهد شد. و همزمان که حکومت داره ضعیف میشه در بخش امنیتیش، در جامعه شما به مرور میبینید بخش‌های مختلف جامعه به اعتراضات میپیوندن، یه بخشی از معترضان مصمم‌تر میشن، یا به خاطر اشتباهات حکومت یا ناگهان به قلب‌های دیگه کسانی که حتی نمی‌خواستن وارد خیابون بشن جریحه دار میشه و میان به معترضان میپیوندن. این مسئله است که شاید بتونیم بگیم در 40م الان افتاده. یعنی شما در 40م میبینید که یه همچین پدیده‌ای رو میبینید. حالا شما البته با اعداد و ارقام میلیونی مواجه نیستید، در مقیاس کوچکتر اتفاق افتاده، منتها شما باید مسئله سرکوب در نظر بگیرید. با این سرکوب عظیم، این جمعیت به معنی هست که اگر سرکوب نبود، اگر مردم آزادانه میگفتید هر کی مخالف بیاد، هر کی نمیخواد بیاد، یهو میره 70 میلیون 60 میلیون توی خیابون‌ها هستن.
ولی من اینو نشانه از علوم بله، این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه هم این که به تجربه این چند روز، جاهایی که جمعیت خیلی زیادی آمدن به خیابان، میزان سرکوب و میزان در واقع کشته ها در سمت یا زخمی ها در سمت مردم خیلی کمتر بوده. شاید در مدینه
اصلا دقیقاً خام ثابت همینه. ببینید همه جا آزادی خوان تو همه کشورهای دنیا، تو همه انقلابا میگید شرکت در موقعی با انقلاب مواجهید، شرکت در تظاهرات دیگه فقط مسئله سیاسی است، امر اخلاقی است. یعنی حضور شهروندان در اعتراضات باعث کاهش کشتار میشه. این فقط این نیست که بیان اعتراض بکنن، دیگه وظیفه اخلاقی است، امر اخلاقی است. مشخصا شرکت آدمهای مذهبی در اعتراضات باز دوباره وظیفه اخلاقی مضاعف هست، همچنان که اون آدمی که در ساختار سرکوبه وظیفه اخلاقیش اگه بتونه جلوگیری بکنه، وظیفه اخلاقی این شهروندان هم هست. برای این واقعیت هم این هست که بخشای دیگه از شهروندان شاید به همین دلیل اصلا وارد خیابون میشن.
بسیار خب، یک اتفاقی هم دیروز افتاد در حالا در ابتدای صحبتم مطرح شد با آقای علوی، شاهد علوی. حقوق بشر ایران اعلام کرده که 304 نفر حالا به گواهی اونها از ابتدای خیزش انقلابی مردم تا الان تعداد کسانی بوده که به دست حکومت کشته شدن، 118 نفر از اینها فقط از استان سیستان و بلوچستان بوده. چرا حکومت در سیستان و بلوچستان اینجوری دست به قتل عام میزنه و اصولا چه پیامی رو میخواد از این وسط بده؟ تصورش این بود که اگر در زاهدان کشتاری راه بندازه در جمعه خونین، پاسخی نخواهد داشت، جان بلوش بی اهمیت است، بی ارزش است، هزینه نخواهد داشت. ولی الان میبینیم در هفته پنجم دیروز باز هم مردم تو خیابون بودن، باز هم میدونن حکومت داره شلیک میکنه، ولی باز دارن میان. مردم خشمگینن و صدای انقلابشون میخواد شنیده شه. در بلوچستان شعار میدن جانم فدای ایران. میدونید در یک همچین وضعیتی چرا حکومت فکر میکنه این هزینه نداره براش؟
بله، ببین همین که اصلا اتفاقا یکی از دلایل دروغ بودن پروپاگاندای جمهوری اسلامی، چه تبلیغ میکنه اینا که من تو سیستان و بلوچستان هستن، اینا نمیدونم تفنگ دارن، مسلحن، تروریستن، زبانم لالا، اینجور چیزا. یکی از دلایل دروغ بودنش هم همینه ها. ببین با این کشتار عظیم، مخصوصا تو اون مناطق خیلی ساختارش قومیتی است و یا میگن خانواده های خیلی بزرگ هستن و هر کس کشته میشه چند هزار چند صد شاید فامیلای سببی و نسبی و اینا داشته باشه، شما با وجود اینا هنوز اعتراضات خیلی مسالمت آمیز شهروندان مسالمت آمیز حرف میزنن و به قول شما یکی از شعارهاشون مثلا بحث ایران هست و ملی گرایی و اینا. چرا حکومت این کار رو میکنه؟ اگر اولا حکومت عقل داشت و اینجا حکومت استبدادی کارهاشون قابل محاسبه بود و شما میتونید منطقی تحلیل بکنید، اصلا به اینجا نمیرسیدن. بنابراین حکومت های به اینجا میرسن که اصلا عقل نداشته باشن، کارشون حساب کتاب نداشته باشه، ساختارشون استبدادی باشه. این یک. توی اینجور مسئله هم یادتون باشه یه مسئله شخصی هم هست، یا مثلا میبینید مدیر کل اطلاعات اونجا آدم بی‌رحمتریه، اونجا یه همین سرکوب بیشتره. اما جمهوری اسلامی یکی از اصلا کارویژه های منفیش، یکی از صدها کارویژه های منفیش، نگاه به شدت منفی علیه قومیت هاست. اصلا همین رفتار مالی خولیا گونه رهبر حکومت و فرماندهان سپاه باعث شده بین اقوام ایرانی فاصله بیفته، حداقل عده‌ای فکر کنم فاصله بیفته. وگرنه اقوام ایرانی که هزاران سال با هم کنار هم زندگی کردن میترسه از اقوام، به خاطر پیوستگیشون میترسه. یه چیز دیگه که هست، ترس در مورد اقوام بیشتره، چون سیاست جمهوری اسلامی اساسا متفرق کردن مردم بوده، متفرق کردن اقوام قومیت‌ها یه ذره سخت‌تر هست. این مسئله دیگه است. و نهایتا من فکر می‌کنم که در مورد اون مناطق، چون فقر خیلی بیشتره، پتانسیل اعتراضی هم خیلی بیشتره، فکر می‌کنم حکومت تصمیم می‌گیره با مشت آهنین سنگین‌تری برخورد کنه.
بسیار خوب، صحبت رو ادامه میدیم. بمونید با ما آقای مهدوی آزاد در ادامه، باز هم به شما برخواهیم گشت. مهمان دیگری داریم، ابراهیم احراری مجری شبکه کلمه که با ما هستن که در مورد آنچه که دیروز در سیستان و بلوچستان رفت صحبت بکنیم. آقای احراری، شما سیاست های جمهوری اسلامی رو در منطقه سیستان و بلوچستان چگونه میبینید؟ یعنی منتظر یک تفرقه بودند که این به اتفاق نیفتاد، منتظر مدام داشتن هشدار میدادن در مورد در مبارزه مسلحانه از سمت مردم، باز هم اتفاق نیفتاد. مردم در خیابان ها شعار جانم فدای ایران میدادند، چیزی که در بلوچستان این گونه ندیدیم هیچ وقت، مردم در خیابان بودن باشن، انقدر معترض باشن، بهشون شلیک بشه و باز شعار ایران بدن.
با سلام خدمت شما خانم ثابت گرامی و مهمانان عزیزتون و بینندگان شبکه ایران اینترنشنال و هموطنان گرامی در سراسر جهان. نکته‌ای رو شما اشاره کردید که چه شده این اتفاق افتاده. این داستان برمیگرده به این که در این 43 سال صدای مردم سیستان بلوچستان شنیده نشده، و اگر هم گاهی ما شاهد افرادگرایی بودیم یا واکنشا، یا میشه گفت انعکاس عملهایی که به تند روی منجر شده بود، به خاطر اینکه احساس میکردن صداشون شنیده نشده. ولی ما در انقلاب اخیری که شاهدش هستیم، که حالا به نام انقلاب بزرگ ایران یا انقلاب کبیر ایران نام برده میشه، همونجوری که مهمانانتون اشاره کردن، یک امریست که برای همه نهادینه شده. وقتی که در زاهدان حدود 100 نفر شاید بیشتر کشته شدن بعد از نماز و صدای اینها در جهان پیچید، رسانه ها نقش موثری بازی کردن، فعالان سیاسی همدردی مردم و فریاد از تهران تا زاهدان جانم فدای ایران، بلوچستان این صدا رو شنید، سیستان این صدا رو شنید که داره صداش شنیده میشه و این فریاد شنیده میشه و مردم همراهی کردن با این مسیر، برخلاف اونچه که نظام به دنبال این بود که تاکنون همیشه سعی کرد بلوچستان رو به عنوان مرکز قاچاق ایران معرفی کنه، اینها رو به عنوان اقوامی قاچاق فروش، تروریست، تجزیه طلب، وهابی، وابسته به بیگانگان در چهره در ذهن نگاه مردم نشون بده و اگر جنایت‌های خودش رو پنهان بکنه. اما این بار همه صحنه‌ها برگشته، مردم می‌بینن صداشون شنیده شده، می‌بینن که مردم ایران درد اونها رو درک کردن، فقر و محرومیت مضاعفی که چشیدن و میکشن، اینی که مردم امروز همسو شدن با تمام ایران، این اصلا یک قدیده جدیدیه که نظام هرگز فکر نمیکرد این اتفاق بیفته.
ببینید، یک در کنار همه وحدتی که در سراسر ایران شاهد هستیم، در بین مناطق مختلف، در خود مناطق هم حکومت همیشه سعی کرده یک گسل‌های ایجاد بکنه. بین حالا در سیستان و بلوچستان بین شیعه و سنی خیلی تلاش کرد که این گسل‌ها رو فعال بکنه و عملاً فکر کنه که جمعیت شیعه استان پشت حکومت می‌ایستن. یک همچه اتفاق نیفتاد. شیعیان هم در کنار سنی های استان سیستان و بلوچستان، در کنار هموطنان بلوچستان ایستادند، جلوی حکومتند. این حمایت و این همراهی، این اتحاد بین سیستان و بلوچستان و سایر نقاط، و همینطور آگاهی و هوشیاری عجیبی که در بین مردم شما میبینید رو چگونه میتونید ارزیابی بکنید و اصولا به نظر شما به چه مسیری میره؟
نگاه کنید، حرف شما دقیقا درسته. یعنی نظام سالیان سالی که رو بحث اقوام ایرانی شکاف ایجاد کرده و رو بحث سنی شیعه در استانهایی که غالبا سنی نشین هستن شکاف ایجاد کرده بود و تبعیض ایجاد کرده بود و بارها هم اتفاقا جنگهای مذهبی رو به صورت موقت شکل داده بودن که تا ایران و جهان احساس بکنه که در این مناطق جنگ مذهبی هست و حتی تبعیض به در بین طبقات متفاوت مهاجرین یا بالاخره طبقات قومی و زبانی که در استانها بود، به ویژه سیستان بلوچستان. اما الان صحبت اینه که یک انقلابی رو ما در ایران شاهدیم، یک فریادی با یک شعاری. نگاه کنید خانم ثابت، این شعار زن زندگی آزادی یک پیام هست، یک پیام برای همه ایرانی ها. ببینید، من یک نکته رو براتون میگم، شاید عجیب باشه، نظام اومد در پنجشنبه برنامه ریزی کرد، جریان شاهچراغ و اینها برنامه ریزی کردن، اینو گفتن داعش انجام داده فلان و وهابیت و ایکس و ایگرگ و دستای خارجی، مشخص شد پدیده مال خودشون بوده همونجوری که قبلا این کارو کرده بودن، میخواستن این رو تسری بدن به سیستان بلوچستان. در پنجشنبه در غروب پنجشنبه بعد از نماز مغرب امام مسجد رو، سجاد شهرکی رو که یک فرد سیستانی و شیعه بود که با بسیج هم ارتباط داشت، اتفاقا افراد بسیجی بود، توسط افراد ناشناس کشته شدن. شروع کردن این رو بلافاصله بزرگ کردن و تحریک در میان شیعیان و سیستانی ها در زاهدان که ببینید اینا دارن شروع کردن یک جنگ مذهبی را بندازن. همکاران من که سیستانی بودن و شیعه بودن پیام دادن آیا احرایی ما مطمئنیم کار خود اطلاعات سپاه بوده این کشته و این هدف اینه که بخواد جنگ مذهبی ایجاد کنه. بلوچستان هم متوجه این بود، بلافاصله مولوی عبدالحمید تسلیت گفت و جالبه که اینها دستشون دیگه برای همه رو شده. داستانی رو که در خاش اینا خواستن ایجاد کنن، خانم ثابت، نکته خیلی مهمه، مردم خاش عملا من آخرین گزارشی که گرفتم یک ساعت قبل از معتمدین خاش بود، واقعه به این گونه رخ داده. شاید رسانه ها دقیق نتونستن اون رو بهش بپردازن و خود ما هم بعد از 24 ساعت تقریبا 30 ساعت به این خبر رسیدیم. مردم وقتی که از مسجد در اومدن، مسجد در حاشیه شهر، در بواردی در مرکز شهر، ما تصور کنید فرمانداری و اطلاعات سپاه در جوار این مسجد هستن، روبروی در مسجد اطلاعات سپاه هست، تو کوچه که میپیشیم فرمانداری هست. خب این فراخوان در سراسر بلوچستان برای تظاهرات هر جمعه بوده و خود نظام هم گویا دوست داره که جمعه ها رو خونین بکنه. مردم خاش تصور نمی کردن که اینها رو به خاطر مثلا شعار چند تا کودک یا نوجوان به گلوله ببندن. نماز تموم شده بود، تو کوچه حرکت می کردن به سمت فرمانداری. اینها برای اینکه بهانه به دستشون بیاد، یک پرایدی که یک فرد خاشی درش بود، یک بلوچ خاشی، از جلوی فرمانداری در به صورت عبور یک طرفه بوده، تو روز جمعه این اتفاق عادیه، حرکت که میکنه به طرف اون تیر میزنن. خب جوانایی که این صحنه رو دیده بودن به سمت این پراید میرن و بعد به فرمانداری حمله میکنن. خانم ثابت، به همه ما گفتن که آقا فرمانداری تصفیه شده، اما فقط اینا تنها کاری که تونسته بودن بکنن ماشین رو آتیش بزنن و 4 نفر در فرمانداری از این بچه‌ها شهید شدن و بعد خب دیگه جمعیت حمله کرده بود به سمت اطلاعات سپاه و کشته‌ای که ما تقریبا 19 تا 21 نفر کشته داریم. نکته اینجاست، اینا به دنبال بحران جنگ مذهبی در سیستان بلوچستان و شاید کردستان و حتی جنگ خارجی هستن تا بتونن این فضای انقلابی رو که در ایران شکل گرفته تحت شعاع قرار بدن. اما این آگاهی پدید اومده، یعنی در سیستان بلوچستان و هموطنان عزیز سیستانی ما، هموطنان بیرجندی، کرمانی، یزدی، اصفهانی که اونجا ساکن هستن، مهاجرینی که هستن بلوچ‌ها، الان همه یک دستن. حتی دانشگاه پزشکی، ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم، دانشگاه پزشکی ما شاهد بودیم که صاحب اعتراضات در این هفته بودش، حتی ما یک شهید دادیم، آقای یاسر نارویی، دانشجوی 25 ساله دانشجوی پزشکی. خب ببینید این یعنی یک پارچگی کل استان و کشور.
بسیار خوب آقای عراری، خیلی ممنون. فقط اگر خیلی مختصر در حد چند جمله بگید، وقتمون تموم شده برای این قسمت. تعدادی از ویدیوهایی که آمده بود بچه‌های بسیار کم سن و سال بودن، کودک بودن، نوجوانان خردسالی مثل 10-12 ساله به نظر می آمدن. این تعدادی که شما دارید میگید در خاش کشته شدن، چقدرشون بچه هستن و اصولا چی شده که این سنگ اندازی طبق فیلم‌ها بچه‌ها دارن سنگ می‌زنن به یک دیوار؟ این سنگ اندازی اینقدر به نظر نیروهای امنیتی مهم بوده که ازش احساس خطر بکنن، به بچه‌ها تیراندازی بکنن؟ عکس‌هایی که از تیرخورده‌های خاش آمده بود تقریبا قریب به اتفاق تو صورتشون تیر خورده بود، به سرشون تیر خورده بود.
بله دقیقاً، تیرها به صورت و گردن خورده، مشخص تک تیراندازان زدن. اون دیوار، دیوار حصار امنیتی اطلاعات سپاه است که از خشم بچه‌ها حمله کرده بودن. بیشتر یعنی تظاهر کنندگان بچه‌های دهه 60 ان. شهدای ما 3 تا زیر 18 سال هستن، یعنی کودک هستن. آمار زخمیای ما حدود تقریبا 6 7 نفر کودک هستن. آمار کشته شدگان بین 15 سال تا 35 ساله. آمار تظاهر کنندگان هم همینه خانم ثابت، یعنی نشون میده که این سن، یعنی در شرایطی هستن که به حرف بزرگترها گوش نکردن، یعنی با فضای عمومی کشور وارد شدن، اما وحشت دارن خانم ثابت، این مشخصه. یعنی کسی که وحشت نداشته باشه تیر به سر و گردن نمیزنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما ابراهیم احراری از شبکه کلمه، ممنونم که همراه ما بودی. صحبت رو ادامه میدیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد که از لندن همراه ما هستند. آقای شاهی، به تفصیل پرداختیم به آنچه که در درون ایران میگذره، همزمان با این شاهد تغییر رتوریک هستیم، شاهد تغییر لحن جهان هستیم در ارتباط با اون چیزی که در ایران رخ میده، از صحبت‌های بایدن گرفته تا اون چیزی که گروه هفت گفت، تا اون چیزی که از قول سیاستمداران کشورهای اروپایی میشنویم. به طور مشخص به موضوع آمریکا برگردیم و نگاه بکنیم. بایدن در صحبت‌هاش در بین هواداران خودش گفتش که ایران رو آزاد می‌کنیم، در جمله بعد گفت مردم ایران کشورشون رو آزاد میکنن. به طور مشخص به نظر شما این در ادبیات سیاسی رهبران آمریکا به چه معنی است؟ تا حالا اصلا سابقه داشته؟
وقت شما بخیر. بله، اگر که ما بخوایم به ادبیات سیاسی رجال سیاسی ایالات متحده نگاه بکنیم، صحبت‌های اخیر بایدن شاید به عنوان یک نقطه عطف تعریف بشه. اما اگر که ما بخوایم به رویکرد کلی ایالات متحده خصوصا در 50 روز گذشته در قبال جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، عملا درگیر یک دو قطبی میشیم. به نظر میاد که دو قطب متفاوت، یک قطب شاید به رهبری وزارت امور خارجه، شخصیت‌های مثل بلینکن و مالی که خب یک رویکرد بسیار محافظه‌کارانه دارند در قبال جمهوری اسلامی، در قبال ملاحظات دیگه‌ای که وجود داره از جمله برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، و همچنین یک قطب دیگه که شاید بیشتر توسط شورای امنیت ملی داره نمایندگی میشه، که اون قطب به نظر میاد که اراده بیشتری داره یک نگاه متفاوت به جمهوری اسلامی بکنه، انعطاف کمتری به خرج بده و در بزنگاه‌های مهم فشارهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. این اگر که ما بخوایم به شکل تطبیقی نگاش بکنیم یه جورایی اصلا حیرت‌آوره، منو یاد در واقع ماهای واپسین قبل از انقلاب میندازه، چون دقیقاً در همون انقلاب 57 در همون مقطع هم دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، دستگاه سیاست خارجی دولت کارتر درگیر یک دو دستگی شده بود. یک دستگی بود که به سرکردگی برژنسکی بود. برژنسکی اعتقاد داشت که باید از شاه ایران حمایت بشه، چون منافع بلند مدت ایالات متحده در این هست که نظم اون وقت خاورمیانه حفظ بشه. ولی خب یک قطب دیگه هم در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده وجود داشت، مثل سایرس ون یا حتی سالیوان، که نهایتاً اعتقاد داشتن که باید به اسلامگراها و انقلابیون مماشات بشه. ولی خب میدونیم که اون قطبی که در اون شرایط مهم تاریخی پیروز شد، بالاخره تأثیرات مهمی هم روی روند گذار سیاسی در ایران پیدا کرد. شرایط امروز ایالات متحده هم تا اندازه زیادی، درستی البته تاریخ خودش رو تکرار نمی‌کنه، اما به شکل تطبیقی مشابه است. و به گمان من اگر که ما بخوایم به فعل و انفعالات سیاسی ایالات متحده در روزهای گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که به مرور زمان اون قطبی که طرفدار محافظه‌کاری بیشتر هست، اون قطبی که طرفدار مماشات بیشتر هست، روز به روز داره از قدرت و نفوذش کمتر میشه و شخصیت‌های برجسته مثلا شورای امنیت ملی به نظر میاد که صداهاشون داره بلندتر میشه، و این مسئله توسط خود بایدن هم چند روز پیش در اون کارزار انتخاباتی منعکس شد.
اجازه بدید بقیه صحبت رو با شما خواهیم بود، با کامران متین ادامه بدیم، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، ایشون هم همراه ما هستن. آقای متین، صحبت رو از همینجا پی میگیرم که با آقای شاهی به پایان رسید. اشاره کردن به این که به هر حال اون بخش محافظه‌کار در دولت آمریکا به نظر میرسه که میزان همراهیشون با جمهوری اسلامی داره کمتر میشه و عملا در درون گروه دیگری هستند که خواهان عبور به وضعیت جدید هستند. این رو بعضی ها حتی از نظر سیاسی مقایسه کردن با ماهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی و کنفرانس گوادلوب، که در اون چند کشور، چند قدرت اون روز دنیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان غربی، فرانسه، شرکت داشتن و روایات از برحال متناقض در میاد، ولی اون چیزی که گفته میشه بر اساس بعضی از اظهار نظرها این هست که آمریکا در اون نشست نقش بسیار موثری داشت و آمریکا بود که عملا گفت که امیدی به ماندن حکومت پهلوی نیست و میبایست برود و میرود و بهتر که اینها از انقلابیون حمایت بکنن. چقدر الان شما مشابهت میبینید در فضای سیاسی امروز اون چیزی که داریم در روایت سیاسی حاکمان دنیا میشنویم؟
خب در یک سطحی بالاخره شباهتی هست. در ایران امروز هم مثل اون زمان یک جنبش انقلابی بسیار وسیع در جریان هست و به اصطلاح این جنبش بالاخره با دنیای بیرون در ارتباط هست، میخواد که حمایت بین‌المللی جلب بکنه و همون ترتیب رژیم مستقر هم به همین ترتیب میخواد روابط بین‌المللیش رو به رفع خودش بالاخره سازمان بده. ولی به نظر من تفاوت‌های عمده‌ای هست. یکیش بستر بین‌المللی الان و اون زمان هست. در اون زمان جنگ سرد ادامه داشت، جهان دو قطبی بود، اتحاد شوروی مدت کوتاهی قبل از این کنفرانس افغانستان رو به اصطلاح اشغال کرده بود. در ایران جنبش انقلابی به درست یا به غلط یک رهبری معینی داشت که بالاخره در غرب بهش پناه داده بودن، در فرانسه خمینی اونجا بود و در اون زمان برآورد کشور غربی این بود که دولت شاه به اصطلاح غیر قابل دوام هست و اونا داشتن به دوران بعد از شاه فکر میکردن. نهایتا تصمیم گرفتن که بین احتمال اینکه جنبش انقلابی ایران به سمت چپ و اتحاد شوروی بره یا اینکه از یک جناح به اصطلاح ارتجاعی مثل جمهوری اسلامی خمینی به اصطلاح طرفداران خمینی حمایت بکنن، خمینی رو انتخاب کردن و ارتش رو قانع کردن که بی‌طرف بمونه و نهایتا امکانات به اصطلاح قدرتگیری خمینی رو غیر مستقیم بهش کمک کردن. ولی خب در حال حاضر ما میدونیم که این جنبش یک رهبری سازماندهی شده مشخصی نداره، دنیا دو قطبی نیست، روسیه فعلی در مقامی نیست که مثلا اتحاد شوروی در آن زمان باشه. از این لحاظ تنها چیزی که شاید میشه گفت این است که کشورهای غربی مثل گروه صنعتی هفت برای اولین بار شاید در چند دهه اخیر امکان سقوط جمهوری اسلامی رو به عنوان یک گزینه محتمل در واقع پذیرفتن، چیزی که در دوره‌های قبلی در اعتراضات قبلی ما نمی‌بینیم. ولی به این صورت هم نیست که این به اصطلاح احتمال رو قطعی بدونن و بر اساس اون تصمیم بگیرن، یک سری فشارها رو وارد می‌کنن، ولی کماکان رفتارشون و بیانیه‌هاشون جوری هست که در واقع جمهوری اسلامی رو به عنوان یک طرف معامله یا مخاطب هنوز پذیرفتن، ولی در این حال نمی‌خوان خودشون رو از جنبش انقلابی کلاً بیگانه بکنن یا این به اصطلاح تصویر رو به ذهن متبادر بکنن که اونها حمایت نمی‌کنن از این انقلاب.
بسیار خب، البته یک مقدار زیادیش تحت تاثیر فشار افکار عمومی خودشون اتفاق افتاده. اجازه بدید همین محور رو با مهدی مهدوی آزاد، مهمان دیگر برنامه که کماکان همراه ما هستن، هم صحبت بکنیم. آقای مهدوی آزاد، شما چگونه می‌بینید از وقتی که جاستین ترودو در مورد احتمال تغییر رژیم یا تغییر رژیم احتمالی صحبت کرد تا وقتی که بایدن بحث مطرح شدن آزادی ایران رو مطرح کرد تا الان که گروه هفت حرف زده، یک چیزهای مشخصی داریم میبینیم، یعنی موضع‌گیری مشخصی داریم میبینیم. این آیا در همین سطحی که آقای متین میگن هست یا به نظر شما نشان دهنده یک اتفاق جدی‌تره؟ ما شاهد جلسه غیر رسمی شورای امنیت هم بودیم.
بله، من در ادامه فرمایش دکتر متین دارم میگم. ببینید، برای سال برای بوده 4 دهه سیاست رسمی جهان غرب به حمایت از ثبات در ایران و حمایت از ثبات در واقع حفظ جمهوری اسلامی بوده، برخلاف پروپاگاندای جمهوری اسلامی. یه بار دیگه هم گفتم حکومت ایران در تمام سالهای لولو خورخوره ساخته و به دروغ که هر معترضی در واقع واسه کنه به خارج. چرا این اتفاق میفته؟ دلایلش پیچیده بوده. به اروپایی ها بیشتر مسئله انرژی رو داشتن، مسئله بحران پناهندگان داشتن، ثبات در خاورمیانه. آمریکا هم همین چیزایی رو داشته و خب میدونید مشکلات پیچیده و تاریخی در واقع عرب و ایران هم شما باید اضافه بکنید. من اون منطقه مسئله افغانستان، پاکستان، ترکیه و غیره هم باید اضافه بکنید. یکی از دلایلی که در تمام این سالها این سیاست ثبات در واقع هیچ موقع با چالش مواجه نشد، چالش جدی، این بودش که در جهان غرب این فرضیه وجود داشت که جمهوری اسلامی آلترناتیو نداره. این یک. دو، اکثریت مردم ایران، اکثر یعنی 50% به اضافه یه نفر، اکثریت مردم ایران تمایلات مذهبی دارن و یه جوری ذهنشون با حکومت همراهن و سه حکومت ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی طوری است که به سادگی میتونه هر اعتراضی رو بخوابونه. من حتی یادم هست مشاور ارشد آقای ترامپ که بعدن برکنار شد و خب طرفدار اصلا حمله به ایران بود، در چند مصاحبه تحلیل استراتژیکش گفته بود و بارها تاکید کرده بود که تا موقعی که سپاه هست و سپاه منسجمه جمهوری اسلامی قابل سرنگونی نیست. دقیقاً مسئله این هست که در 40 روز اخیر خیلی از این معادلات به هم ریخته. یعنی اولا در دنیا عقل داره، ببین دنیا میبینه از کردستان از مناطق سنی شما بگیرید تا شمال ایران مازندران و گیلان تا تهران، دخترها با کنار برادران پدران نمیدونم پارتنرها دوستاشون روسریشون آتیش میذارن و مردم باشون حمایت میکنن. دنیا میبینه حتی بخش مذهبی سالم جامعه با این انقلاب مشکل نداره. دنیا میبینه که حکومت نتونست خفه بکنه اعتراضات رو با اینکه خیلی سرکوب گسترده کرد، سرکوب غیر نظامی، زمینه که دنیا میبینه مردم نرفتن تو خونه. و بعد تازه اینجا چیز دیگه هم میبینه، مخالف جمهوری اسلامی به نحو حیرت آوری بعضی وقتا دارن از خودشون بلوغ نشون میدن. یعنی مثلا فعالان قومگرا مثلا فعالان کرد شما نگاه کنید به نحو حیرت آوری بلوغ سیاسی دارن. بنابراین من فکر میکنم بله این ذهنیت در غرب شکسته. حالا از الان به بعد این چند وقت کارشناسان و کسانی که در واقع با نظریه قبلی مشکل داشتن دارن با قدرتمند تر چالش میکنن. منطقا انتظار داشتیم کانادا پیش قراول باشه به خاطر سابقه تاریخی بعد از قتل زهرا کاظمی، طبیعتا انتظار نشدم آقای بایدن بیاد، ولی خب آمریکا مجبور شده بیاد. در اروپا فکر کنم تغییرات بزرگتری هم شاید خواهیم بود.
بسیار خب آقای شاهی صحبت رو با شما ادامه میدم. در این حالا در ادامه اون چیزی که ما داشتیم میدیدیم از کشورهای غربی، آلمان یه موضع خیلی مهمی گرفته در این وضعیت. یکی این که شهروندانش رو ازشون خواسته که ایران رو ترک بکنن و دیگر این که به طور مشخص اظهار نظرهای وزیر خارجه آلمان خیلی قابل تأمل بوده. در بیانیه گروه هفت در واقع اومده که رفتار حکومت اشاره کرده به اقدام دیپلماتیک موجود برای پاسخگو کردن مقام‌های ایران جمهوری اسلامی، اشاره کرده به حمایت قاطعانه از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای پرواز اوکراینی و همینطور گفته که برخورد قهری وحشیانه علیه معترضان مسالمت‌جو و کودکان رو محکوم میکنه. در کنار این وزیر خارجه آلمان عملا به طور مشخص گفته کسی که رفتار حکومت ایران که چهره واقعی خودش رو در داخل و خارج از کشور نشون داده عواقبی خواهد داشت، که در این اشاره کرده به اینکه اینها از در حد مرگ مردم رو کتک زدن، زندانی کردن، از تجاوز جنسی به عنوان سلاح استفاده کردن. این عواقبی که اینها دارن هشدار میدن چی میتونه باشه با توجه به پیچیدگی که در قضیه وجود داره در مورد فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده از در اوکراین؟
ببینید متغیرهای بین المللی موجود بسیار پیچیده هستند و اگر که شما به بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت بخواید اشاره بکنید میبینید که خب در وهله اول که قسمت قابل توجهی از این بیانیه به ایران اختصاص یافته بود و برخلاف گذشته که عموما مسائل حقوق بشری یا اصلا مطرح نمیشد یا عملا در حاشیه بود، در این بیانیه اخیر عملا تنیده شده بود به دغدغه های دیگه که امروز جامعه بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی داره. این سیاست‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی یک بار دیگه مورد انتقاد گرفت. این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز به روز داره خطرناک‌تر میشه و به اون نقطه غیرقابل بازگشت نزدیک‌تر میشه. یک متغیر بسیار مهم دیگه هم هست که به نظر من هم به شکل کیفی و هم به شکل کمی روی رویکرد غرب در قبال نقض فاحشه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته. شما اگر که بخواید به شکل قیاسی به عملکرد غرب مثلا بعد از آبان 98 یا دی 96 بخواید مقایسه بکنید، تفاوت‌های بسیار زیادی به وجود اومده. اتفاقاتی که در چند هفته گذشته به وجود اومده با مقیاس گذشته حیرت آور بوده. به نظر من یکی از بزرگترین دلایل این جنگ روایت‌ها هست که توسط معترضین در حال برنده شدن هست. ساده رو بگیم که عملا معترضین ایرانی جنگ روایت ها رو بردن و این اجلاس هایی رو که مثلا ما میبینیم در روزهای گذشته برگزار شده، مثلا همین جلسه غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل، من دیدم که یک طیفی از معترضین ایرانی داشتن انتقاد میکردن که این اجلاس ها بیشتر یک بُعد نمادین داره و عملا تأثیری روی متغیرهای موجود نداره. اما خب به گمان من این باور اشتباه است. همین اجلاس های غیر علنی به معترضین ایرانی کمک میکنه که راه 100 ساله رو یک شبه ببرن، یعنی یک فضایی رو به وجود میاره، یک سری ابزارهایی رو به دست معترضین ایرانی میده که گام های بلندتر، گام های موفق تری برای بردن این جنگ روایت ها داره که به نظر من یکی از مهمترین پیشرفت های هر گذار معنادار سیاسی است.
آقای متین در ادامه اشاره کردن به این آقای مهدوی آزاد که ارزیابی ها در غرب این بوده که جمهوری اسلامی آلترناتیو نداره، مردم همراه حکومتن و عملا ساختار سرکوب حکومتی مانع بر افتادنش میشه. اما در کنار این ما شاهد هستیم که جهان بدون در واقع وقتی که داره به دنیای بدون جمهوری اسلامی داره فکر میکنه، خیلی نگرانی هاش از خیلی زمینه ها کمتره. نگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، نگران بی ثباتی و نیروهای امنیتی نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نیست، و در سمت دیگه پیچیدگی جدی که سر مسئله فروش پهپادها پیش اومده این امکان رو به غرب میده که تحریم های علیه روسیه اعمال کرده رو شامل حال ایران بکنه، نوع واکنشی رو که در قبال روسیه داشته شامل حال جمهوری اسلامی بکنه. در یک همچین وضعیتی باید منتظرش چی بود، به خصوص که دولت اوکراین خیلی جدی وایساده سر قضیه. حرفای امیر عبداللهیان رو زلنسکی رد کرده، همین ساعتی پیش گفته که دروغ میگه ایران که ما تعداد کمی پهپاد فرستادیم، ما هر روز همین الان هر روز داریم روزی 10 تا از این پهپادها رو میندازیم. توی همچین وضعیتی فضای بین الملل چه میتونه بکنه؟
من فکر کنم سرنخ پاسخ و این سوال رو بخشن در همین بیانیه گروه هفت که صادر کردن و بخش مهمیش به ایران اختصاص داشت میشه دید. در این بیانیه همین بندهایی که شما اشاره کردید هست، به اضافه این که در این بیانیه به صراحت از نقض تعهدات جمهوری اسلامی ذیل قطعنامه 2231 که سازمان شورای امنیت سازمان ملل اشاره میشه. این قطعنامه میدونید که قطعنامه‌ای است که ناظر به انعقاد برجام هست و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام طبیعتاً که هنوز در برجام هستن میتونن از امکانات قانونی ذکر شده در اون قطعنامه اگر لازم بشه استفاده بکنن و بخشن حتی بتونن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. در نتیجه من فکر می‌کنم که اشاره این گروه که کشورهای اروپایی هم بالاخره درش هستن من جمله آلمان به این قطعنامه جای توجه هست و شاید هشدار به اصطلاح سربسته‌ای هست در مورد اینکه ممکنه این کشورهایی که موندن در برجام حتی به اون امکانات قانونی متوسل بشن. در این حال به نظر من موضوع آلمان که در سوال قبلیتون هم اشاره کردید خیلی مهم هست، چون آلمان به طور سنتی کشوری بوده در اروپا که بیشترین مماشات و نرمش و در واقع تطمیع رو در مورد جمهوری اسلامی انجام داد، در حالی که ما می‌بینیم الان مواضع آلمان در مورد جمهوری اسلامی حتی از آمریکا هم تندتر از این بخشن برمیگرده به مواضع سیاسی خانم آنالینا باربوک که وزیر به اصطلاح خارجه آلمان است و از حزب سبز است. این حزب حزبی است که برخلاف سوسیال دموکرات‌ها در آلمان همیشه مواضع محکم‌تری در رابطه با مسائل حقوق بشری و حقوق زنان داشته.
بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، شما قضیه ببخشید صدای شما رو من یه لحظه قطع شد، چیزی گفتید آقای متین؟
نه من چیزم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مهدوی آزاد شما قضیه رو چطور میبینید؟ من یه دقیقه بعد دوباره برمیگردم به آقای شاهی اگر ممکن باشه.
دکتر مهدوی کاملا درست میگن، متو یه نکته دیگه میتونم اضافه کنم. ببینید در آلمان ما تعداد زیادی مهاجر ایرانی داریم، بخش بزرگیش خب تحصیل کردن. حکومت ایران فکر میکرد با بیرون کردن نمیدونم نخبگان، روزنامه‌نگاران، صاحبان فکر، اساتید دانشگاه در داخل دیگه مشکل نخواهد داشت، ولی واقعیت است که الان شما 10 میلیون، یعنی حدود 8 تا 10 میلیون گفته میشه، 10% 10% جامعه ایران خارج کشور با این اعتراضات تجمعات دیدید. اینها در واقع دارن تو احزاب مختلف آلمان تاثیرگذاری میکنن، از حزب سبز بگیر تا حتی حزب افتی آلترناتیو دوشلن. برای میخوام بگم از سطح احزاب اساسا نسل جدید مهاجران ایرانی دارن ذهنیت سیاستمداران آلمانی رو در قبال جمهوری اسلامی عوض میکنند.
آقای شاهی شما چطور میبینید قضیه رو و اصولا فکر میکنید بحث مکانیزم ماشه چقدر جدی است؟ من میخواستم اینو از آقای مهدوی آزاد بپرسم، یادم رفت دوباره اینو بهشون اشاره کنم، حالا اگه شد برمیگردیم بهشون. مکانیزم ماشه به نظر شما چقدر احتمالش هست؟
ببینید الان فشارها برای فعال کردن مکانیزم ماشه شاید بیشتر از هر وقت دیگه زیاد شده، همینطور که در بیانیه پایانی کشورهای جی 7 بهش اشاره شد یا حتی پافشاری شد. امروز جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات نظامی به روسیه از یک طرف عملا ناقض مصوبه 2231 بوده و عملا نرسیدن به سرانجام به خاطر برنامه‌های هسته‌ای طبیعتا یک دلیل دیگر رو برای فعال کردن مکانیزم ماشه رو به وجود میاره و عملا با در نظر گرفتن شکست خوردن تمام دریچه هایی که میتونست منجر به یک سرانجامی بشه از طریق مذاکره، چون تمام اینها بسته شده و شکست خورده، به نظر من عملا راه معناداری دیگه وجود نداره به جز اینکه مکانیزم ماشه توسطی که از کشورهای اروپایی فعال
بشه. سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار. ببخشید نشد برگردم خدمتتون آقای مهدوی آزاد. کامران متین استاد روابط بین‌الملل و افشین شاهی ایشون هم استاد روابط بین‌الملل. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکن.